شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با مکاتب اقتصادی و در استودیو مکاتب اقتصادی روایت مکاتب رو از زبان جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی هستی، عضو هیئت علمی دانشگاه، با هم خواهیم شنید. آقای دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
روز بخیر، منم خدمت جناب علی، شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که ایام به کامشون باشه و وضعیت اقتصادشون هم در بهترین وضع ممکن.
ممنون از همراهی شما. در قسمت‌های قبل مکتب کلاسیک رو با هم شروع کردیم و با اندیشه‌های این مکتب آشنا شدیم. کماکان در مکتب کلاسیک هستیم و به نظر میاد امروز نگاه‌ها و اندیشه‌های جدیدی رو از این مکتب از زبان شما خواهیم شنید. همراهتون هستیم، بفرمایید.
تمنا دارم آقای دکتر، بدون شک بعد از آدام اسمیت، دیوید ریکاردو بزرگترین مرد در مردان مکتب کلاسیک است. اقتصاددان بسیار بزرگی بوده و نظریاتش هم خیلی مورد توجه قرار گرفته و خیلی هم اثرگذار بوده. بخش قابل ملاحظه از نظراتی که آدام اسمیت مطرح میکنه بعدن توسط دیوید ریکاردو مواردی که طرح میشه ستون و پایه‌های مکتب کلاسیک هستن و خیلی از بحثاشون حتی خارج از این مکتب میان افراد دیگه استفاده میکنن. مثلا بخشی از فروز مکتب مارکس دقیقا مستقیم از بحث‌های ریکاردو میاد.
بله،
ریکاردو خیلی آدم جالبی هستش. حالا یک اصالت هلندی داره، اما موقعی که در جامعه انگلستان اون روز هست یک پدیده رو ملاحظه میکنه. خیلی جالب بود، جنگ هایی که بین انگلستان و فرانسه وجود داشت. این جنگ ها باعث شد که ارزش پول ملی انگلستان افت پیدا کنه، چیزی که ما الان مثلا به اسم تورم میشناسیمش. خب اون موقع خیلی بعید بود یه همچین اتفاقی با توجه به مباحثی که در اقتصاد وجود داشت، این تورم ها واقعیت وجود نداشت. برای مردم جالب بود. اولین بحثی رو که ریکاردو مطرح میکنه، کمتر هم بهش پرداخته میشه، اینقدر نظرات مهم داره ایشون، میاد برای اولین بار یک کتاب مینویسه به نام ترقی شمش نشانه تنزل اسکناس است، که مطرح میکنه که حالا مثلا قیمت طلا افزایش پیدا کرده، اسکناس پاوند استرلینگ که اون موقع مثلا ارزشش نسبت به طلا کاهش پیدا کرده. خب خیلی بحث جالبیه، اما اون چیزی که ریکاردو رو برجسته میکنه یک واقعیتی در جامعه انگلستان اون روز هست. 40-50 سال بعد از شروع افکار آدام اسمیت، چیزی که اسمیت میدید و حالا اسمیت نوشت، 50 سال گذشته. حالا جامعه انگلستان دچار تعارضات بسیاری، طبقه جدیدی به وجود اومده بسیار قدرتمند و این طبقه چیه؟ طبقه صنعتگرا است. طبقه صنعتگرا اهداف و امیالی داره که در بعضی از موارد با یک طبقه قدرتمند دیگه در تضاد جدی قرار داره. من چند تا نکته کوتاه عرض کنم خدمت جناب علی و شنوندگان بزرگوار برنامه. در انگلستان اون روز دستمزدها در حد حداقل معیشت. حداقل معیشت حالا یعنی چی؟ یعنی که اگر یک خانواده انگلیسی برای مثلا ادامه بقای خودش نیاز به 50 کیلوگرم مثلا گندم داشت در ماه، دستمزدش میشد 50 کیلو گندم، صرف نظر از اینکه قیمت گندم چقدر هست. اگر یه پوند بود میشد 50 پوند، اگر میشد 1.5 پوند قیمت گندم، دستمزدش میشد 75 پوند، و اگر میشد 0.5 پوند دستمزد اینم میشد 25 پوند. یعنی به کارگر در حدی دستمزد پرداخت میشد که فقط بتونه خودش و خانوادهش بقا داشته باشه و امرار معاش کنه. موقعی که دستمزدش در حد حداقل معیشت بود، حالا یه مشکل ایجاد شد. موقعی که جنگ های ناپلئونی آغاز شده بود، قیمت غله در انگلستان افزایش پیدا کرد. به تبع اون قیمت دستمزد هم افزایش پیدا کرد. دستمزد کارگر رو رشد پیدا میکنه. چه کسی تحت فشار قرار میگیره؟ صنعتگر. اینجا صنعتگرها طرفدار شدید واردات مواد غذایی میشن. اینجا دو تا طبقه، طبقه صنعتگر و طبقه تجار انگلیسی طرفدار واردات مواد غذایی میشن. اما مالکین انگلستان، صاحبان زمین ها، لورد های انگلیسی، به صلاح خود انگلیسی لند لورد ها، اینها میگن نه، اونها طرفدار افزایش قیمت مواد غذایی بودن. چرا که با افزایش قیمت مواد غذایی عملا سود اونها افزایش پیدا میکرد. تعارض بین طبقه صاحبان زمین و طبقه‌ای که جدید به وجود اومده به عنوان صنعتگر یک تعارض خیلی جدی میشه. گروهی که طرفدار افزایش قیمت مواد غذایی هستند، گروهی که مخالف هستند و طرفدار کاهش قیمت مواد غذایی هستند. گروه دوم طرفدار واردات مواد غذایی هستند و گروه اول مخالف. و جالبه که در تاریخ انگلستان، چون اون موقع مجالس انگلستان عمدتاً در سیطره صاحبان زمین بود، در اوج افزایش قیمت مواد غذایی یک قانونی رو میان تصویب میکنن به نام قانون قله. قانون قله یعنی این که واردات مواد غذایی قله از خارج به انگلستان همراه با تعرفه انجام میشد.
بله.
در حالی که قبلا این تعرفه وجود نداشت. در تاریخ اقتصادی دنیا هر وقت محدودیت در تجارت ایجاد شده، صرف نظر از اون بحث تولید ملی و مباحثی که در این مورد وجود داره، ولی منافع یک سری از صاحبان سود و ثروت وجود داشته و در انگلستان اون موقع دقیقا این منفعت کار خودشو میکنه و قانون قله تصویب میشه. خب این تعارض باز ادامه پیدا میکنه. ریکاردو چی داره میبینه؟ تعارض بین طبقات. معلومه که اقتصاددان بدبینی میشه. اگر در گذشته همه چیز خوب و مثبت بوده، حالا تعارض جدی بین اینها برقرار میشه. اینجا دیوید ریکاردو خیلی نزدیک به دوست خودش مالتوس داره فکر میکنه. ایشون هم میگه که قانون طبیعی و ایجاد نظم در بازار کار میکنه، اما میگه یک سری از قوانین دقیقا رو همون دست میذاره. قانون بهره مالکانه و بهره برداری مالکانه از زمین جلوی اینو میگیره. اگر همه چیز باز بود، میگه قیمت قله میره بالا، واردات انجام میشه، این قیمت تعدیل میشه. در انگلستان اون روز واقعیت این هستش که حالا در عصر ریکاردو ما این تعارضات رو میبینیم. ریکاردو میاد همون نظریه رانت مالتوسی رو مطرح میکنه، اما جالبه که کاملا متفاوت نتیجه میگیره. رانتی که ریکاردو مطرح میکنه این هست که میگه موقعی که جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، اول زمینهایی با مرغوبیت بالاتر، حاصل خیزتر، نزدیک به مراکز جمعیتی و شهری زیر کشت میره.
بله.
جمعیت که رشد پیدا میکنه، یعنی توی جمعیت کاملا مثل مالتوس داره میاندیشه، نظرات داره تبادل میشه دیگه، جمعیت بیشتر مواد غذایی بیشتر میخواد، به اجبار باید زمینهایی با حاصل خیزی کمتر، با مرغوبیت کمتر زیر کشت بره. و اینجاست که ریکاردو میاد دست روی نقطه خیلی اساسی میذاره. میگه زمینهایی با مرغوبیت کمتر تولید کمتری داره و هزینه ها بالاتره. حالا برای خاطر اینکه کشت در این زمینها جواب بده، توجیه اقتصادی داشته باشه، لاعلاج قیمت مواد غذایی افزایش پیدا میکنه. میگه شما اگر در زمین نامرغوب، در زمینی با مرغوبیت کمتر، مثلا قیمت گندم برای شما در میاد بر فرض 2 پوند استرلینگ، در زمین مرغوب این در میومد 1.5 پوند استرلینگ. این نیم پوند اختلاف رو میگه رانت، و اتفاقا ریکاردو میگه این منفیه. میگه این منافع، ارزش و سودیه که صاحب زمین هیچ تلاشی براش نکرده، فقط چون زمین مرغوبتر رو داشته، با استفاده از این در واقع زمین مرغوبتر، مواهب الهی بوده که داره بهش داده میشه، داره این پول اضافی رو به دست میاره. و میگه این رانت که صاحب زمین داره محل اشکاله. از دو نظرم میگه. همین الان ما در ادبیاتمون رانتو میگیم یک منافعی که طرف بدون اینکه زحمتی برده باشه فقط به خاطر اطلاعات یا به خاطر یه سری امتیازات کسب میکنه.
بله.
میگه چرا منفیه؟ میگه همین جور که زمین‌های جدید داره میره زیر کشت هی با مرغوبیت کم و کمتر، قیمت مواد غذایی رشد پیدا میکنه. قیمت مواد غذایی که رشد پیدا میکنه، سود صاحبان صنعت، صنعتگران هی کم و کمتر میشه. جالبه که دقیقاً نتیجه‌ای که مارکس بعدها گرفت که میگفت سرمایه داری به نقطه در واقع توقف میرسه، ریکاردو هم میگفت اگر این فرایند ادامه پیدا بکنه، انقدر قیمت مواد غذایی رشد پیدا میکنه که عملا دیگه سود در بخش صنعت کاملا متوقف میشه. میگفت صنعتگره که سودشو میاد مجددا سرمایه گذاری میکنه، صاحب زمین که این کارو نمیکنه، دنبال این هستش که زندگی اشرافیشو داشته باشه و مصرف کنه. حالا میگفت عملا داره سودها جای جمع میشه که صرف تولید و سرمایه گذاری بیشتر نمیشه و این طرف صنعت داره به نقطه در واقع توقف خودش میرسه و اینجاست که میاد نظریات بسیار بسیار مهمی رو مطرح میکنه. کتاب اینو مینویسه که حالا ما میگیم اصول علم اقتصاد، هرچند موقع اسمش اقتصاد سیاسی بوده، چون موقع به علم اقتصاد میگفتن اقتصاد سیاسی، اصول علم اقتصاد و مالیات ستانی، که میگفت دقیقا بیاین از این طبقه زمیندار که زمینهایی رو داره که ازش رانت میبره بیاین مالیات بگیرین.
بله.
و با نظریات بعدیش که میگفتش که باید واردات به نوعی انجام بشه که قیمت مواد غذایی تعدیل بشه، رشد جمعیت هم ریکاردو با اینکه روش تاکید نداره مثل مالتوس میگفت رشد خیلی زیاد جمعیت که باعث کمبود مواد غذایی و رشد بیش از حد قیمت مواد غذایی باشه، اینم باید جلوش گرفته بشه، هرچند که دیگه مثل مالتوس نمیگفت که به صورت خیلی قهری جلوش گرفته بشه. با این مجموعه نظریات دنبال این بود که این فرایندی بدبینی رو که داشت به نقطه توقف صنعت میرسی جلوشو بگیره.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر دقیقی. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با مکاتب اقتصادی. همراه شما عزیزان هستیم با مکاتب اقتصادی با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی، اصلی عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر دقیقی، اندیشه های ریکاردو در مکتب کلاسیک، بحث رانت رو مطرح کردید، نگاهش به جمعیت و در ادامه هم شنونده سایر اندیشه های ریکاردو از زبان شما هستیم.
تمنا دارم. ریکاردو مطرح میکرد که ارزش هر کالایی به اندازه کاری هست که توش هست، نه به اندازه مثلا زمینش و اینها. نظریه ارزش کار اساساً مال ریکاردوه که دقیقا همین نظریه ارزش کار رو بعدن مارکس میگیره. میگفت یعنی ارزش هر کالا به میزان ساعت کار کارگریه که توی اون صرف شده. البته که جالبه همینجا ریکاردو میگه یک سری از محصولات کمیاب و نایاب هستن که خارج از این قواعدن. مثلا میومد مطرح میکرد، میگفت تابلو و مجسمه های قدیمی، چه میدونم کتب نایاب، یه سری از مثلا مواد غذایی در واقع خیلی کمیاب هستن و اینا قیمتشون میره بالا. میگفت اینها خب قیمت خودشو دارن، ولی کالاهای عادی به اندازه ارزش کاری هستن که توی اون صرف شده. به نوعی با همین نظریهش هم حالا طرفدار محدود شدن قیمت مواد غذایی میشه. چرا؟ چون موقعی که قیمت مواد غذایی افزایش پیدا میکنه، دستمزد کارگر میره بالا و یه تورم ایجاد میشه. اینو بس کنیم به اون نکته اولی که کاهش ارزش پول انگلستان بود و بحث ارزش شمش طلا و تنزل ارزش اسکناس رو مطرح میکرد. یعنی همه نظریاتش کاملا یه چارچوب داره که به همدیگه میشه اینها رو وصل کرد. اینجاست که این اعجوبه، واقعا میگم اعجوبه، میاد یه نظریه خیلی خیلی مهمی رو ارائه میده. آدام اسمیت بحث نظریه مزیت مطلق رو داشت. یعنی میگفت اگر دوتا کشور، در کشور اول یه کالا ارزون تر تولید میشه و کالای دیگه گرون تر و در کشور دوم برعکس، مثلا برای مثال در انگلستان پارچه ارزون تره، در آلمان پارچه خیلی گرون، ولی به عکس در انگلستان گندم گران است اما در آلمان گندم ارزونه، میگفت خب اینا با هم دیگه مبادله کنن، آزادی که باشه گندم ارزون از آلمان میاد به انگلستان و وضع انگلستان بهتر میشه، پارچه ارزون هم به عکس میره و همه در تعادل قرار میگیرن. آدام اسمیت رو مطرح داره میکنه. ریکاردو میاد یه نظریه اضافی مطرح میکنه، بحث مزیت نسبی رو. میگه امکان داره یه کشوری به خاطر اتفاقات مختلف که الان بهتون عرض میکنم، مثلا تعداد کارگر بیشتری داشته باشه، کارفرمای بیشتری داشته باشه، سرمایه بهتری داشته باشه، تکنولوژی بهتری داشته باشه، در هر دو کالا ارزونتر تولید کنه. این طبق نظریه اسمیت دیگه مبادله معنای پیدا نمی کرد، اما میگه نه، بازم مبادله معنا پیدا میکنه. میگه اگر مثلا در انگلستان گندم نصف قیمت آلمان تولید میشه اما پارچه یک دهم قیمت آلمان، هر دو کالا ارزون تره اما گندم نصف، پارچه یک دهم، میگه بازم مزیت نسبی وجود داره. در این حالت به نفع انگلستان هست که با اینکه گندمش ارزون تره گندم رو از آلمان وارد کنه و پارچه رو بفرسته به آلمان.
یعنی تمرکز اصلی رو بذاره روی تولید پارچه در کشور خودش.
دقیقاً درست می‌فرمایید. نکته خیلی مهمی که وجود داره به خاطر این بود که آدام اسمیت فرض می‌کرد که مواد غذایی و محصولات کشاورزی فقط مرتبط با هزینه نیروی کار، فراوانی نیروی کار هست، اما پارچه محصولات صنعتی مرتبط هست با سرمایه و تکنولوژی که دارن.
بله.
پس میگو مثلا اگر در انگلستان سرمایه و تکنولوژی بیشتر هست، اون طرف در آلمان مثلا تعداد نیروی کار بیشتر هست، خب این مبادله انجام بشه. اینجا ریکاردو میاد مطرح میکنه که نه، لزومن اینطور نیست. میتواند کشور انگلستان با اینکه مثلا سرمایه و تکنولوژیش پیشرفته تر باشه، هر دوتا محصول رو ارزون تر تولید بکنه، اما باز براش صرف میکنه که این در مبادله انجام بشه. یعنی شما یه چیزی رو که 10 برابر توش مزیت دارین رو تولید کنین، اون کالایی که فقط 2 برابر مزیت دارین رو از خارج وارد کنین.
بله.
ظاهرش خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. اما من یه نکته عرض کنم که اینو کمتر در بحث‌های مکاتب من دیدم و کمتر دیدم تو کلاس بحث میشه و اینو من می‌خواستم تأکید کنم.
بفهم.
نظریه ریکاردو یه نظریه کاملا توسعه‌ایه برای انگلستان و به ضرر آلمان. چرا؟ ته نظریه‌اش با همه این نوشته‌ها و مباحث زیبا این هست که انگلستان پارچه صادر کنه، گندم وارد کنه و آلمان به عکس پارچه وارد کنه و گندم صادر کنه. چه اتفاقی در انگلستان میفته؟ 1. واردات گندم باعث میشه قیمت گندم کاهش پیدا کنه، صنعتگرا دستمزد کمتری به نیروی کارشون بدن، سود بیشتری کسب بکنن، این سود مستمر سرمایه گذاری بشه و با سرمایه گذاری مستمر این سود هی بخش صنعت انگلستان بیشتر و بیشتر رشد پیدا بکنه، مزیتش هم بیشتر بشه. این از یه طرف به نفعشه برای صنعتگر.
بله.
مورد دوم، پارچه هم داره صادر میکنه، تقاضا برای پارچه‌ش هم بیشتر میشه، سود صنعتگر هم این وسط خیلی بیشتر شده. اما سود بخش کشاورزی یک سود کاملا متعادلی میمونه برای اون صاحب صنعت. اما آلمان چه اتفاقی براش میفته؟ بخش صنعت کلا متوقفه و بخش کشاورزیش هی باید بیشتر باشه، رشد پیدا بکنه، در حالی که به محدودیت زمین میخوره. چیزی که ریکاردو میدونست، بخش کشاورزی هر چقدر نیروی انسانی داشته باشی محدودیت زمین داره، در که بخش صنعت زمین خیلی زیادی نمیخواد. یعنی کاملا با تیزهوشی اومده یه نظریه رو که در ظاهر خودش خیلی زیبا به نفع هر دوتا کشور فرض میشه، اما به نفع انگلستان فرض کرده. من خودم جزو کسایی هستم که طرفدار اقتصاد آزاد هستم، طرفدار این هستم که همه کشورها باید از تجارت آزاد منافع کسب کنن، اما فراموش نکنیم تمام کشورهای پیشرو در دنیا اومدن از مزیت‌هاشون استفاده کنن، اما در یه برهه‌ای از زمان اومدن حمایتگری کردن. انشالله ما وقت بکنیم در مکاتب بحث حمایتگری و نظر جزئیات فردریک لیست و بقیه رو مطرح بکنیم. دیوید ریکاردو با اینکه هیچ کس مطرح نمی‌کنه به عنوان یه حامی برای صنایع کشورش به عنوان یه نظریه دان توسعه، اما کاملا نظریش توسعه است. توسعه صنعتی انگلستان از چند جنبه به نفعش باشه. یعنی اون پازلی رو که چیده خیلی قشنگ با یه نظریه میاد اینو مطرح میکنه و چقدر شکل زیبایی برای این میپوشونه. ما در کشور عزیزمون واقعا باید دنبال این باشیم که از صنایعمون، از تولیداتمون حمایت کنیم، اما نه به شکل نامحدود، به صورت محدود. بعد از اینکه حمایت کردیم آهسته آهسته به دنبال رفاه مردم عزیزمون هم باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی و استفاده کردیم انشاءالله در برنامه‌های آتی کماکان مکتب کلاسیک رو از زبان شما خواهیم شنید و بیشتر آشنا بشیم با اندیشه‌هایی که در این مکتب وجود داره.
تمنا دارم، بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من قرار گرفت. شنوندگان عزیز برنامه رو سپاسگزاری میکنم. امیدوار هستم هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. لبتون خندون، دلتون شاد.
ممنون از همراهی شما جناب دکتر دقیقی. و به پایان این قسمت از برنامه مکاتب اقتصادی رسیدیم. اگر علاقه‌مند هستید که برنامه‌های گذشته رو بشنوید، پیشنهاد میکنم از طریق ایران صدا با مراجعه به شبکه رادیو اقتصاد و آرشیو این مجموعه شنونده قسمت‌های قبل برنامه مکاتب اقتصادی باشید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنید.
بله بله، رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطوری؟ آماده این؟ آره آره، نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه.
چی؟
مهمونی کنسل شد؟
برق؟
برق کجا؟
از کی داد شده؟
یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ. هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های مست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تویی راه فرار. Oh, نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. همیشه سنگ، دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم، عشق محال تو، تو بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز اصل به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند، حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای من، حالم خوبه با تو، تا کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.